سراسری سال 1404
خب
که امسال هست در واقع آزمون سراسری امسال،
بله،
پایه 11 6 درس در واقع تعیین شده، دروس امتحان نهایی 6 درس هست،
بله،
که اینها تأثیر مثبت داره
خوب.
و پایه 12 هم که مثل سابق تأثیر قطعی داره در کنکور. به این معنا که دانش آموزانی که در پایه 11 ایجاد سابقه بکنن، یعنی بیان اون 6 درس امتحان نهایی رو امتحان بدن، یک تراز با در واقع نمرات پایه 12 براشون در واقع گرفته میشه، یک تراز هم مجموع پایه 11 و 12، هر کدام از این ترازها بالاتر باشه و بهتر باشه برای دانش آموزان منظور خواهد شد امسال.
درسته.
پس پایه 11 6 درس، پایه 12 هم که از قبل بوده 11 درس نهایی دانش آموزا دارن که اینها رو امتحان میدن، و برای دانش آموزان که امسال در آزمون سراسری شرکت میکنن پایه 11 تأثیر مثبت داره. یعنی اگر دانش آموزان قبل از 403 هم اصلا پایه 11 نیان امتحان نهایی بدن، همون پایه 12 به میزان 60% در واقع براشون محاسبه خواهد.
بله. درس هم که قبلا توی سایت گذاشتین و مشخصه.
بله، درس هم تو سایت شورای عالی هست، هم طبق شیوه نامه ابلاغ شده به استانها، مناطق و مدارس.
آره، کاملا متفاوته. رشته علوم تجربی، ریاضی، فیزیک، ادبیات، علوم انسانی.
بله، دروس در جدول مشخصه. رشته علوم تجربی چه درسایی هست، ریاضی فیزیک چه درسایی هست،
بله،
ادبیات علوم انسانی و علوم و معارف اسلام، اینا درساشون کاملا مشخصه. سال 405 که سال آینده باشه، دانش آموزانی که در آزمون سراسری سال 405 در واقع شرکت بکنن، پایه 11 و 12 تأثیر قطعی داره، اما پایه 11 همون 6 درس هست، پایه 12 هم همون 11 درسی که قبلا بوده، اینا همون تا تأثیرش دیگه قطعی است. امسال تأثیر مثبته ولی سال آینده تأثیر قطعی خواهد بود.
فرقش هم اینه که اون اینجا تراز گرفته میشه، اون دیگه قطعی کامل حساب میشه دیگه.
بله دیگه، اینجا تراز، دو تا تراز در امسال گرفته میشه، یک تراز فقط برای دروس نهایی پایه 12، یک تراز برای 11 و 12، هر کدوم بالاتر باشه براشون لازم میشه. سال آینده دیگه یک تراز داره، چون پایه 11 و 12 تأثیر قطعی خواهد داشت.
درست.
اما سال 406 به بعد دیگه اونجا کلیه دروس پایه 11 و پایه 12
همه ی دروس،
همه ی دروس،
یعنی اون 6 تا نیست.
نه دیگه 6 تا نیست، اونجا پایه 11 در واقع 12 درس خواهد بود.
دلی.
و پایه 11 و پایه 11 12 درس، پایه 12 11 درس، تمام این دروس تأثیر قطعی خواهد داشت و دانش آموزان باید همین این دروس رو در واقع ایجاد سابقه کنن و امتحانشون رو داده باشن
و نمره خوب هم گرفته باشن دیگه.
و نمره خوب، من توصیه هم به دانش آموزان عزیز این هست که به هر حال تلاش بکنن در این فرصت باقی مانده انشالله نمرات خوبی بگیرن که در کنکورشون هم، چون تأثیرم کم نیست جناب آقای امینیان، تأثیر 60% و برها خیلی مهمه، عدد بالاست، باید بهش توجه بکنن انشالله که موفق بشن و بتونن رتبه‌های خوبی رو در آزمون سراسری کسب کنن.
انشالله. خیلی متشکرم. این به هر حال این تعیین تکلیفه دغدغه بچه‌ها رو خیلی کمتر کرد و
بله.
خدا قوت و دست مریضات به شماها که مواظب این هستید که دانش آموزا کمتر دغدغه داشته باشند و خدا قوت بهتون، به شما و همکارانتون تشکر.
بنده از شما و همه شنوندگان عزیز ویژه دانش آموزان عزیز تشکر میکنم و برای همتون آرزوی توفیق و بهروزی دارم.
خیلی متشکرم دکتر. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بله، صحبت کردیم با دکتر کفاش، پس مشخص شد دیگه امسال 1404 تراز گرفته میشه، تاثیر مثبت. 1405 پای 11 پای 12 6 تا درس، 11 تا درس هم پای 12 هم تأثیر قطعی. سال بعد دیگه هیچی دیگه، اون دیگه خیلی سخت میشه. 1406 11 تا درس برای پای 11 هم میاد، 11 تا درس هم برای 12 تا درس پای 11 هم میاد، 11 تا درس هم پای 12 هم میاد. چه شود، درس بخونید، فقط درس بخونید که آیندهتون انشالله روشن هست، پر نور و پر فروغ باشه انشالله. ممنونم آقای حسن، آقای کارگری از شهرستان سبزوار. رادیو فرنگو میشنون، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. البته فکر کنم اونجا یه مگاهرتز اینور اونوره، چون بعضی از دوستان 107 رو هم زدن تو شهرستان ها. اما همین که شنوندی رادیو فرهنگ هستید، چه 106 مگاهرتز، چه 585 کیلوهرتز، چه این 107 که شما پیدا کردید رادیو فرهنگو، دم شما گرم، دستون درد نکنه. بریم به سراغ دوست و همراه همیشگی رسانه ملی، جناب سرهنگ پاشایی عزیز، که سالهاست که همیشه هشدار میدن، هیچکی هم گوش نمیده، نمیدونم چرا. هی مثلا جناب سرهنگ پاشایی میگه آقا مثلا اگه لینک اومد نزن اینا. سلام جناب سرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی موجی توانمند،
همه شما
محترم این بخش رادیویی، سرهنگ رامین پاشایی از مرکز.
بله بله، این عنوان عوض شده جناب سرهنگ، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا شده. مبارک، معاون اجتماعی بودین، الان شده اینجا. بله
بله، فرصت خدمتگزاری به هموطنان برای بنده بود، سرش پیدا کرده.
خدا
من در خدمتتون هستم در اولین روز اردیبهشت ماه.
بله، خسته نباشین. همچنان ورزش هم میکنین صبح جناب سرهنگ شما، یا اینکه نه؟ چون همیشه میدونم که طرفدار ورزش بودید و ورزشکار، ماشاءالله از شما. جناب سرهنگ، سوء استفاده از عنوان بازیگر، این ماجراش چیه دیگه؟ این جدیده چیه؟ اینم بگیم به مردم.
بله، عرض میکنم. موجمان سایبری متاسفانه خب یک ترفندی برای خودشون دارن. در فضای مجازی میدونید جعل هویت به راحتی امکان پذیر است.
بله.
این جعل هویت در فضای فیزیکال اون ظرافت و پیچیدگی خودش رو نداره. موجمان سایبری در سایت ها و صفحات، در کانال ها، با ایجاد حساب کاربری مربوط به خودشون. میخواد یه کیس واقعی رو توضیح بدم؟
بله بفرمایید. خیلی بله. خوبه، مردم یاد
بله.
میگیرن.
یک آقا پسری بود که خب به در زمینه تقلید صدای یک تبحری داشت. خب صدای آقای بهرام رادان، بازیگر توانمند و هنرمند کشور ما رو ارزم به حضور شما جلب میکرد. یک صفحه کاربری هم به نام ایشون ایجاد کرده بود.
چند سالش بود این پسر؟
بله؟
پسر بچه ما چند سالش بود؟
تقریبا 23-24 سال. این پرونده من شستگی کردم. خب با نام و اعتبار ایشون از هموطنان و به خصوص بانوان سوء استفاده میکرد، از اینها مبالغ، هیچ قرار ملاقاتی با اینها نمیگذاشت. که پس از طرح شکایت از سوی وکیل آقای رادان، از خود آقای رادان اون زمان تهران نبودن، مثلا ایران نبودن، ایشون دستگیر شد و ارزم به حضور شما به اون بزه ارتکابی.
چقدر کلا برداری کرده بود میشه گفت جناب سرهنگ؟
بله بله، میشه گفت تقریبا چیزی نزدیک 900 میلیون تومان.
900 میلیون تومان؟
آره.
حالا آخه من نمیدونم، آخه واقعا نمیدونم، اصلا دلیلی وجود نداره برای مثلا بازیگر شدن بری پول بدی برای بازیگر شدن. نمیدونم، هر چی تحلیل میکنم تو ذهن خودم میگم چرا این اتفاق میفته به نظر شما؟ این عدم آگاهی که دیگه نمیشه گفت.
بله، حالا
چرا این اتفاق میفته جناب سرهنگ به نظر شما؟
متاسفانه سودای شهرت یه مقداری زود باوری نسبت بعضی از مسائل روزمره این اتفاق رو رقم میزنه. مؤسسات زیادی رو میبینیم که تبلیغات زیادی در فضای مجازی دارن، برای یک فیلم، برای یک تلفیلم، برای یک سریال جذب بازیگر میخوان اعلام کنن.
نه.
کلاس‌های مربیگری، کلاس‌های نمیدونم بازیگری، کلاس‌های کارگردانی و بیشتر هم این کارگردانی هستش و چیز بازیگری هستش. تبلیغات زیادی در فضای مجازی می‌بینیم و شکوایی‌های قضایی زیادی بر ما میاد که
بله.
آره، هم در زمینه مالی هست، هم آزار و اذیت و اخاذی‌های بعدی هست که متأسفانه آزاردهنده است. بله. علاقمندان به این حوزه، من همچنان به شما توصیه می‌کنم به هیچ عنوان به تبلیغاتی که در صفحات مجازی، صفحات یعنی کجا، من باید شفاف بگم دیگه، بگم اینستاگرام، کسانی که میان اونجا یک تبلیغ انجام میدن مبنی بر جذب بازیگر،
من
رو اصلا توجه نمی کنید. اگر قراره یک سری مؤسسات هست، این مؤسسات مجاز هستن، اینها سایت دارن، سابدامین سایت مشخصه، URL مشخصه،
ماله.
اون نشان اعتماد الکترونیک رو دارن، مجوزهای لازم رو ارزم به حضور شما
از وزارت ارشاد دارن، اصلا بله، 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 نباید توجه بکنن. بله متاسف.
بله این هستش، این رو حتما هموطنان عزیزمون مد نظر قرار بدن. به هیچ عنوان هیچ پولی رو به عنوان بیانه پرداخت نکنن. خود بازیگران که و کسانی که هنرمند هستن، حتی ورزشکار هستن، چون صفحات زیادی رو میبینیم به نام اینا ایجاد میشه. ببینید یه پرونده دیگه رو من در یکی از استانهای جنوب شرقی کشور توضیح بدم. یه آقا پسری که خودش هم تقریبا یه چهره نیمه مشهوری در فضای حالا کشور داشت، برای خودش حالا تو چه زمینه‌ای بود بماند، یه دختر خانمی متاسفانه در یکی از روستاهای استانهای جنوب شرقی کشور ما نیاز به کمک مالی برای تامین دستگاهی بود که بتونه نفس بکشه. یه بیماری زمینه‌ای داشت. خب این آقا اومد عکس اون بچه رو گذاشت، رفت از اون خانواده فیلم گرفت، گفت آقا این بچه نیاز به کمک داره. بعد اومد از اسم خیلی از لیست خیلی از بازیگرا و هنرمندا استفاده کرد. مثلا شکایتی که اومد اینجا از سمت خانم تحمیله میلانی بود، خود آقای علی دایی بود.
بله.
اسم اینا و عکس اینا رو هم گذاشت که آقا همه بیایم به ایشون کمک کنیم. این آقا پسر خب پول رو جمع کرد و واقعا اون دستگاه که مبلغش 300 میلیون تومان بود رو خریداری کرد و به اون خانواده داد. ولی میدونین چه اتفاقی افتاد؟
چه اتفاقی؟
ایشون 1,900,000,000 تومان پول به عنوان اعانه یا علا هر چیزی دریافت کرده بود که 300 تومان رو به این خانواده
300 تومان دستگاه رو خرید، بقیه زده بود به جیب.
خیلی هنرمندان عزیزمون باید هر روز اگه خودشون فرصت میکنن، خودشون اگر فناشون، یعنی باید این وظیفه رو به عهده فنهاشون بگذارن که حتما چک کنن، بشناسن فناشون رو، بشناسن به کیا دارن اعتبار میدن، از کیا دارن اعتبار میگیرن. خیلی مراقب باشید. این فضا به این حالت نیستش که شما بگید من یک صفحه ایجاد کنم 5-6 میلیون. بعضی وقتا بعضی از هنرمندان ما من الان دارم میبینم 11-12 میلیون. یعنی شما الان یک رسانه هستید. به نظر من هر کسی که 50,000 نفر فالوور داشته باشد یک هنرمند هست. ببینید با نام و اعتبار من سرهنگ پاشایی مثلا چندین صفحه در فضای مجازی ایجاد شده بود که من بلافاصله پیدا کردم و با نام و اعتبار من داشتم کلاهبرداری از
اونا. چه شجاعی بودن به اسم شما
سری هم بله
اونا دیگه اتفاق اونا باید تندیس شجاعت داد که با اسم
شما این کسانی که کلاهبردار هستن از اسم افراد برای مقاصد سوجویی خودشون استفاده میکنن. با اسم اعتبار من مشاور سایبری یک صفحه در فضای مجازی ایجاد شده بود در اینستاگرام به اسم مشاور سایبری. من هیچ صفحه‌ای در اصلا هیچ فعالیت خاصی در فضای مجازی در حوزه بحث و شبکه اجتماعی اینستاگرام ندارم. یک صفحه دارم که کلا 2 نفر دنبال کننده دارم، اونم دخترم و همسرم هستن.
خدا حفظشون کنه.
بقیه من اونها رو دنبال میکنم و هیچ صفحه‌ای من یک نفر
اینو مشاور سایبری هم نیستید، فقط از طریق رسانه ملی.
حالا مثلا پولم دریافت کرده بود، در تهران دستگیر شد. یه خانمی بود که یک صفحه با نام من ایجاد کرده بود در استان کرد که حالا بلش کنیم
استانشو نگیم
کشور. بله
بله، البته اولشو گفتین همه فهمیدن، اشکال نداره.
حالا ایشون هم دستگیر شد خدا رو شکر که سخت بسته شد و حساب کاری که حساب مالی که به هموطنان اعلام کرده بود
بحث. چون زمانمون محدوده من میونی کردم شما بپرم. نمیشه از این مجرمان سایبری به عنوان ظرفیت برای توسعه امنیت سایبری استفاده کنیم؟ همه رو بگیریم ببریم زندان که دردی دوا نمیشه.
نه بعضی
میرن چهار تا یاد میگیرن.
ببینید واقعا این چیز خدمت شما میگم، بعضی وقتا اینا که اومدن اینجا و من باشون صحبت کردم
هلی.
من از اینا آموختم. این واقعیت قضیه هستش.
خب همینا رو استفاده کنیم ازشون. یه هوش سیاه بود شبکه یک نشون میده دیگه.
ولی ببینید بگم نبوغ خاص و آنچنانی نداره. حالا بعضی که خیلی هکر و پیچیده من با اونها در مورد اونها کاری ندارم. ولی اینکه واقعا من الان بیام یک صفحه ایجاد کنم برم آزار
آره اونجا کاری نداره، قبول دارم
رسمی راحته. ولی این کس این که حالا اون که طرف میبینید یک نابغه خاصی هست، خیلی کم هست. اصولا نابغه ها چون
خلاف نمی کنن،
نه در مسیر درست شرکت می کنن. ولی خب اینایی که هستن من عرض می کنم که خردپا هستن و کار آنچنان نیم شاقی هم نیست. ولی خب اینها الگوریتم ریاضی رو بلدن، مهندسی اجتماعی رو هم خوب بلدن.
ان شاء الله که این هشدارهای شما بتونه کمک بکنه به مردم جناب سرهنگ. مردم هوشیار بشن.
خواهش میکنم هر جا هموطنان عزیزمون گیر میکنن، نیاز به مشاوره دارن، یک صدای مشاور دارن، نیاز به گزارش یک مورد مجرمانه دارن. 96380 پل ارتباطی ما در سراسر کشور سوان روزی آنلاین
96380
ما خدمت گذار هموطنان.
مردم 96380 رو به خاطر بسپارید. ممنونم جناب سعید پاشایی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی جالب ما از کلاهبرداری. اون کلاهبردار که رفته به نام جناب سعید پاشایی صفحه باز کرده، اونو من باید ببینم. اصلا مثل این لونه زنبور بود رفته بودن تو کلانتری. یعنی چی کاری آخه؟ به هر حال ممنونم از اینکه شنونده برنامه پویش هستید. خدا قوت به همتون. دست مریضات به این حجم از پیامک که برای برنامه میاد در مورد کمک های معیشتی پرسیدید، یارانه دقیقه هفتم اینا رو هم ریختن ها، یارانه میگم یارانه کالابرگ دهک چهارم تا هفتم هم توی حساباشون هست، میتونید برید خرید کنید و انشالله که زندگیتون پر از روزهای خوب باشه. ممنون از اینکه پویش رو امروز هم شنیدید. تا یک سلام دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، در پناه حق، خدا یار و نگهدار.
صبحتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم و حالا ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه مجلس در گذر زمان باشید.
جلسه با تعداد 268 نفر رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با دکتر علی تتری، نویسنده و تاریخ پژوه، همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره تأسیس کمیسیون تخصصی مالی مجلس می‌شنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما بزرگواران هستیم. آن دسته از دوستانی که این برنامه را در روزهای قبل دنبال کردند می‌دونند که یکی از اهداف مهم این برنامه روایت رخدادهای مهم در تاریخ پارلمان ایران هست که در حقیقت 117مین سال تأسیس مجلس رو در ایران ما گرامی داشتیم. امروز من میخوام به یکی از مهمترین اتفاقاتی که در مجلس اول مشروطه افتاد، یعنی تأسیس کمیسیون تخصصی مالی مجلس که به نظر میرسه یکی از ارکان مهم این مجلس بود و یکی از دلایلی هست که از به عنوان موفقیت مجلس اول ازش یاد میشه، همین کمیسیون مالیه هست که با هم در ادامه برنامه و با توجه به فرصت و مجالی که در اختیار داریم من روایتی میکنم از تأسیس و عملکرد این کمیسیون. مقدمتاً عرض کنم یکی از ارکان اصلی مجلس در حقیقت کمیسیون های تخصصیه. منظور از کمیسیون ها در مجالس قانونگذاری تشکیلات اداری هست که نمایندگان بر اساس تخصص ها و حوزه فعالیتی که داشتن در اونجا جا میگیرن و به مسائل مربوط به حوزه قانونگذاری با توجه به تخصص خودشون میپردازن. از این رو نوعی تقسیم کار وجود داره، یعنی در هر مجلسی و هر نماینده باید با صلاحیت و تخصصی که داره در کمیسیون مربوطه خودش قرار بگیره. اهمیت کمیسیون ها به نظر میرسه از همون دوره اول مشروطه، یعنی سال 1285 خورشیدی، برای نمایندگان مجلس خیلی زیاد بوده، به گونه که ما میبینیم نمایندگان صبح ها رو به بحث کمیسیون های تخصصی می پرداختن و در حقیقت بعد از ظهرها جلسه علنی و منعقد می کردن. البته خب دلایل دیگری هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی به نظر می رسه در این دوره نمایندگان بیشتر نظرشون این بود که در کمیسیون های تخصصی ابتدا طرح ها و لوایح بررسی بشه و بعد به صحنه علنی بیاد. برخی از منابع هم میگن چون که بیشتر نمایندگان دوره اول مجلس از بازاریان و اصناف بودن و نمایندگان دوره اول حقوقی دریافت نمی کردن، لکن صبح ها مجبور بودن برن مغازه‌هاشون، حجره‌هاشون، حداقل اون درآمد شغلشون رو تأمین بکنن که با فراغ بال بیشتری به شغل نمایندگی بپردازن. به هر صورت آنچه مسلمه بر پایه اسناد و منابعی که ما در دسترس داریم، نخستین کمیسیونی که در مجلس ایران و پارلمان ایران در سال 1285 خورشیدی شکل گرفت، کمیسیون مالیه بود که اتفاقا همینطوری هم که در ابتدای عرایزم اشاره کردم موفق ترین کمیسیون این مجلس هم به شمار میاد. من برای اثبات این ادعا میتونم به برخی از اقدامات مهم این کمیسیون اشاره بکنم که به صورت مثال میتونم بگم برای نخستین بار در تاریخ ایران یک بودجه سالیانه پیش بینی شد که هرچند 8 ماه فرصت و وقت کمیسیون مالی مجلس اول رو به خودش اختصاص داد، ولی برای نخستین بار بود که یک بودجه برای مملکت پیش بینی شده بود. قبل از اون بودجه مملکت عمدتاً خب یک دفاتری بود که میزان خرج و دخل رو تعیین می‌کرد و هر ساله هم خرج و دخل خونده نمی‌شد، یعنی تطبیق نداشت. اما از این دوره به بعد دیگه مشخص بود که درآمدهای دولت کجا هست و چگونه باید مصرف بشه. یکی دیگر از اقدامات مهم کمیسیون مالی مجلس اول این بود که در حقیقت خزانه ملی ایجاد کرد. تا اون زمان خزانه کشور در دست شاه بود و تحت عنوان خزانه سلطنتی از اون یاد می شد. کمیسیون مالی مجلس اول مصوب کرد که خزانه ملی تأسیس بشه و تمام منابع کشور، یعنی در حقیقت در یک خزانه نگهداری بشه و بدون مجوز مجلس کسی حق مصرف از خزانه ملی رو نداره. البته سازوکار این موضوع هم در متمم قانون اساسی مشخص شده بود، به ویژه اصل 101 و اصل 102 قانون اساسی که اشارش به تأسیس دیوان محاسبات بود. هرچند دیوان محاسبات از دوره دوم حیات رسمی خودش آغاز کرد و تأسیس شد، اما در حقیقت وظیفش نظارت بر نحوه مخارج دولت و چگونگی خرج کرده بودجه عمومی کشور بود. و دیگر اقدامات مهم مجلس اول و کمیسیون اقتصادی مجلس اول هم بخوام خدمتون عرض کنم، جلوگیری کرد از فروش امتیازنامه‌های داخلی به بیگانگان. و در کل باید عرض کنم در یک جمع‌بندی که کمیسیون مالی مجلس اول از 6 عضو دائم و 6 عضو غیر دائم برخوردار بود که عمدتاً از تجار و بازرگانان تهران و شهرستان بودن و یکی از دلایل موفقیتش هم همین موضوع بود، به دلیل اینکه اعضای کمیسیون مالی مجلس اول مشروطه عمدتاً هم تجربه داشتن در امر تجارت و بازرگانی و هم اینکه برخی از ایشون در مناصب مختلفی نظیر وزارت تجارت و مناصبی که مرتبط با شغل مالی و حوزه مسائل اقتصادی بود تجربه سالیان سال رو داشتن. از حسن توجه و حوصله‌ای که به خرج دادید ممنون و متشکرم. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان. صحبت‌های آقای دکتر علی تتری، نویسنده و تاریخ‌پژوه، رو درباره تأسیس مجمع تخصصی مالی مجلس شنیدید. توجه داشته باشید که کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی را گروه‌هایی از نمایندگان مردم در خانه ملت تشکیل می‌دهند که با هدف بررسی تخصصی طرح‌ها و لوایح مطرح شده در مجلس تشکیل می شوند. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
و حالا در ادامه برنامه ها در بخش نخست روایت نامه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
هشدار در مورد استفاده ناروا از بیت المال. همانا پست فرمانداری برای تو وسیله کسب آب و نان نبوده است، بلکه امانتی در گردن توست. باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنی. تو حق نداری نسبت به رعیت استبداد ورزی و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی. در دست تو اموالی از ثروت‌های خدای بزرگ و عزیز است و تو خزانه دار آنی تا به من بسپاری. امیدوارم برای تو بدترین زمامدار نباشم. و سلام.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خداوندا خداوندا به لطف شب رسیده، به امید یک سپیده، توی هر شب سرور ما و شور ما و نور ما، جهان در دست عشقت، توی یار و همه قیل و قال و حال و جان و دل و جهان، سرمست مست مست عشقت. تو هم سایه، تو هم نوری، تو ماهی، تو قرص ماه شبهای سیاهی، خیالت هم نشین هر شب ماست، خیالت هم نشین هر شب ماست، برای قلب هر عاشق پناهی، برای قلب هر عاشق پناهی. بر پایه اش هر آنچه هست از سرمایه اش، شبان و روزمان بر پایه اش، هر آنچه هست از سرمایه اش. خدا هست، خدا هست، خدا هست، خدا هست، خدا هست، خدا هست، در این خانه فقط همسایه، در این خانه فقط همسایه‌اش. تاریم تمامه